أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث فصل 15 که بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد به اشارات منتهی شد و در اشاره اولای این مسئله به اصل این قاعده پرداخته شد که در جلسه قبل بخشی از این مطلب خونده شد و بخش دیگر که این جلسه خواهیم خوند. در بحث این که آیا این وجوبی که ما الان از ممکن سخن میگیم، میگیم که الشیء یا الممکن ما لم یجب لم یوجد، آیا این وجوبی که برای ممکن ما داریم تثبیت میکنیم، این چه نوع رابطه‌ای با خود ممکن دارد؟ یعنی وجوب با ممکن چه رابطه‌ای دارد؟ قاعدش این است که این وجوب را ما وصف ممکن بدانیم دیگه، بله اینطور دیگه، اما به هر حال هنوز ممکن یافت نشده که ما این رو در حقیقت وصف ممکن بدانیم. اگر ضرورت لاحق یا وجوب لاحق بود مسئله روشن بود، به هر حال برای اینکه از باب ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، مثبت له که موصوف باشه قبلا موجوده، بله ممکنی که موجود است ضرورت به شرط محمول دارد و وجوب برای او به عنوان صفت عارض می شود، این درسته، اما هنوز ممکن یافت نشده. ما این چه وجوبی است رو که می خواهیم برای ممکن اثبات کنیم؟ میگن این وجوب از ناحیه علت برای ممکن می آید، گرچه هنوز ممکن یافت نشده، اما نسبت ممکن با واجب را ما از طریق وجوب داریم بررسی میکنیم، ولذا این وصف وصفی است که از ناحیه علت داره برای معلول میاد، برای ممکن میاد، و چون این گونه هست و هنوز ممکن یافت نشده، این اسناد وجوب، تمام حرف اینه که این اسناد وجوب برای ممکن به لحاظ وجوب سابق وصف به حال متعلق موصوف است، و این اسناد میشه اسناد مجازی نه اسناد حقیقی. اسناد حقیقی یعنی اینکه شیئی رو ما اسناد بدیم به موصوفش، یه صفتی رو اسناد بدیم به موصوف، ولی اگر یک وصفی را به موصوف اسناد بدیم به اعتبار علتش یا به اعتبار متعلقش، اینو اصطلاحا میگن که اسناد مجازی. دیروز تا اینجا خوندیم که در مجاز عقلی ربط و علاقه‌ای که مصحح آن است، ربط و پیوند تکوینی و حقیقی است که شناخت و تشخیص آن در صلاحیت دقت‌های عقلی می باشد. خب عقل با تشخیص مجازات عقلی، برای این مدلا این نکته رو اضافه بکنیم بهتره، و اون استش که ما یه مجاز لغوی داریم و یه مجاز عقلی. در این جور کتاب‌های فلسفی مجاز لغوی معنا نداره، زیدون اسدون یه مجاز لغویه، اما در این جور کتاب‌ها مجاز عقلی راه داره. مجاز عقلی یعنی چی؟ مجاز عقلی یعنی اینکه ما یه حکمی را یا وصفی را به یک امری اسناد بدیم به اعتبار متعلقش، که مثلا متعلقش یا علتشه یا معلولشه یا هر جور دیگه که به اعتبار متعلق این وصف براش داره میاد. چون این مسئله رو نمیدونستن، الان اشاره داریم ما راجع به این مسئله، این مطلب براشون روشن نبود، خیلی به درد سر افتادن، مخصوصا متکلمین، که این سخنی که حکما دارن میگن الشیء ما لم یجب لم یوجد، این به کجا میخوره؟ برای حتی شخصیت های مثل مرحوم علامه، مرحوم خواجه، اینا به دشواری حتما ان شاء الله ملاحظه خواهید فرمود. به اعتبار متعلقش، بله، مثل همین مثالی که عرض کردیم، مثل جرن نهر یا جرن میزاب. این جرن ما حقیقته. اسناد جریان به ما مجاز در اسناد نیست، بلکه اسناد حقیقی است. یه وقت میگیم جرال میزاب یا جرال نهر، اسناد جریان به میزاب یا اسناد جریان به نهر اسناد مجازی است، اما به جهت رابطه و تعلقی که بین آب و میزاب یا آب و نهر وجود داره، اینو میگن اسناد مجازی. مثلا یا در مورد ما نحنفی رابطه علت و معلول، معلول وجوبش رو از ناحیه علت میگیره، ما میایم بگیم که معلول باید وجوب پیدا بکنه تا یافت بشود. این وجوبی که برای معلول است در واقع از ناحیه علت برای معلول میآید و ما این رو میگیم مجاز در اسناد. صفحه 244. در مجاز عقلی ربط و علاقه‌ای که مصحح آن است ربط و پیوندی تکوینی و حقیقی است که شناخت و تشخیص آن در صلاحیت دقت‌های عقلی می باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل با تشخیص مجازات عقلی آنها را از حقایق عقلی و همچنین از خطاهای عقلی متمایز ممتاز می نماید. یعنی چی؟ یعنی ما سه جور اسناد داریم: اسناد حقیقی، اسناد غلط، اسناد مجازی. این عقل داره بین این سه نوع داره بررسی میکنه و فتوا میده. میگه یک نوع از اسنادها اسناد حقیقی هن، مثل جرالما. یک نوع از اسنادها اسناد غلط هن، مثل جرالحجر. یه وقت اسناد اسنادیست که مجازیه، یعنی ما میتونیم به جهت استعاره و مشابهتی که وجود داره یا علاقه‌ای که بین دو امر هست مثل ظرف و مظروف یا مثل علت و معلول این اسناد را ایجاد بکنیم، بگیم که جرال میزاب، جرال نهر و امثال ذلک. عقل با تشخیص مجازات عقلی آنها را، یعنی مجازات عقلی را، از حقایق عقلی یک و همچنین از خطاهای عقلی ممتاز می نماید. زیرا مجاز عقلی گرچه یک حقیقت خارجی نمی باشد بلکه دروغ و خطا نیز نیست. بس آقایون در عرفان ما این مخصوصا در عرفان این هر سه مسئله رو باید داشته باشیم: حقیقت، مجاز، غلط. اسناد در حکمت، اسناد وجود به واجب سبحانه و تعالی، خب حقیقت است، هیچ تردیدی نیست. باز در حکمت اسناد وجود به ممکنات هم هیچ محصولی ندارد، این هم درست. اما اسناد به ماهیت به عنوان یک وجود مستقل غلط است، اسناد غلط. اما ما به مجاز میتونیم اسناد وجود را به ماهیت بدیم به جهت اتحاد و ارتباطی که بین وجود و ماهیت وجود دارد. حالا تو عرفان اسناد وجود به حق سبحانه و تعالی تمام است، هیچ. اسناد وجود به ما سوى الله میشود اسناد مجازی. اگر گفتیم حجر هست، شجر هست، عرض هست، سما هست، از نظر عرفانی این اسناد مجازی است. اسناد حقیقی فقط و فقط یک امر است و اون چیه؟ اسناد به واجب سبحانه و تعالی. لذا این سه تا اسناد رو ما باید به عنوان یک امر پایه‌ای در حکمت و عرفان خیلی روش فکر کنیم، خیلی روش تحمل بکنیم و درستی به کار ببریم. بله، اسناد، ببینید، اسناد به وجود واجبی که خب حقیقت است، اسناد به وجود امکانی هم حقیقت است، اما اسناد وجود به ماهیت میگن بالعرض و المجاز. این بالعرض و المجاز که میگیم اسناد عقلیه، یعنی اسناد مجازی است که عقل مصححش است. میگه عقل چرا؟ چون ماهیت حد وجود دیگه، نفاد وجود دیگه، چون با هم مراسقتی دارن و عقل داره اینو درک میکنه، میگه اگر شما وجود را به ماهیت اسناد دادید اسناد مجازی میشه.
اسناد واجب ممکن و ماهیت اسناد به غلط
غلط نیستش. نخه اگر یه چیزی بود که مثلا اسناد وجود به شریک الباری امر عدمی بود اونجا میشه غلط. بله
ما مثلا
وجود مستقل وجود داره. بله بله به عنوان نمونه با دقت عقلی از سه عبارت بیابان جاری است، یک رود جاری است، دو آب جاری است. این آقا دقیقاً دیگه مثال وقتی مثال میزنه خیلی برای ازیت اهمیت مسئله برای روشن شدن. ما سه تا گزاره داریم، یک بیابان جاری است، دو رود جاری است، سه آب جاری است. اونگاهی که میگیم بیابان جاری است غلطه، نسبت اسناد جریان به بیابان غلطه. اسناد جریان به رود میشه مجاز و اسناد جریان به آب میشه حقیقت. این رو باید حتما دقت بفرمایید. خب علت غلط بودن جمله اول این است که بین جریان و بیابان هیچ پیوند و ربط حقیقی نیست تا مصحح اخبار از آن باشد یا مصحح اسناد به آن باشد. و علت مجاز بودن عبارت دوم که رود جاری هست چیه؟ این است که رود گرچه در جای خود ثابت است ولیکن چون مجرای جریان آب است به این لحاظ از جریان خود رود سخن گفته می شود. و علت اینم دومی سومه و علت حقیقت بودن جمله این سوم این است که جریان وصف حقیقی آب می باشد. این پاراگراف آیون خیلی واقعا توی از مواردی است که با تو نفسمون خوب کاملا این رو مستقر کنیم. غلط مجاز اسناد حقیقی، اسناد غلط اسناد مجاز اسناد حقیقی. مثلا محبت اسناد محبت به خدای عالم اسناد حقیقی است، چون اون حقیقت است و اون حقیقت از این جهت که خالق است و رب است و منعم است و رازق است و امثال ذلک، این اگر انسان او رو دوست بدارد این حقیقت است. اسناد محبت و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت، به رسول الله، به قرآن، این اسناد مجازی است. چرا؟ چون ما را اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، رسول الله، قرآن به حقیقت می اینا کلام خدای هن، اینا رسول الله هن، اینا کتاب خدای هن. نگاه کنید فقط خدا حقیقت است. اگر کلام خدا شد، رسول خدا شد، ولی خدا شد، کتاب خدا شد، همش اسناد به او پیدا می کند و لذا عشق و محبت به اهل بیت می شود اسناد مجازی. اما اگر ما بخوایم سنگ و گل دوست داشته باشیم، دنیا دوست داشته باشیم، مافیها رو دوست داشته باشیم، میشه اسناد غلط. محبت به غیر خدا و به غیر اهل بیت می شود غلط. محبت به اهل بیت مجاز است، عشق به اهل بیت مجاز است. اتقرب الی الله بحبکم والبراءة من اعدائکم. این اتقرب الی الله بحبکم یعنی چی؟ یعنی شما واسطه فیض هستید و چون پیام آور الهی هستید، رسول الهی هستید، نبی الهی هستید، ولی الهی هستید، از این جهت مورد محبت هستید. این خیلی منطق است و بسیاری از آیات ما تو این فضا قابل طرح و بررسی هستش. بله خب پس بنابراین این ستا مسئله را حتما ملاحظه بفرمایید که در مسیر معرفتی ما خیلی نقش داره. اونی که اصل و اساس است توحید است و چون اهل بیت علیهم السلام، قرآن، پیامبر ما را به توحید میرسانند، از این جهت اون علقه وجود دارد. و اگر اسناد بدیم محبت رو به آقا پیغمبر رو دوست داشته باش، اتقرب الی الله به حبکم، یعنی دوست داشته باش چون برسیم به اله. خب در مسئله محل بحث نیز وجوبی که سابقه بر وجود معلول است وصف معلول نمی باشد، مثل جریان وصف رود نیست، بلکه وصف علت بوده و از وجود علت انتظار می شود و به لحاظ ربط و پیوندی که بین علت و معلول است، از باب وصف به حال متعلق موصوف به معلول استناد داده می شده و گفته می شود معلول مادامی که وجوب نیابد موجود نمی شود. یا گفته می شود شی بعد از نیاز به فاعل ابتدا ایجاب و سپس وجوب و سپس ایجاد و در نهایت همون که گفته اد ماهیتو قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت و اوجدت و وجدت. این مرحله هستش. الان این دقیقاً به اونجا برمیگرده ها، به ابتدا ایجاب و وجوب و سپس ایجاد و در نهایت وجود میباشد. خب اگر یه مطلب اینجا روشن بشه، در تعلیقات مرحوم صدر متعلقین بر حکمت الاشراط، در تعلیقات مرحوم صدر متعلقین بر شفا، انشاءالله مراجعه میفرمایید ببینید که این مطلب هست. اگر این مطلب اینجا روشن بشه، اونجا فرمایش مرحوم صدر دشوار نخواهد بود. لذا صدر متعلقین در تعلیقی فصل یکم از مقاله چهارم الهیات شفا یک و همچنین در تعلیقی حکمت الاشراق پرسش و پاسخ فوق را به مناسبت ذکر کرده است. پرسش چیه؟ پرسش این است که آقا شی هنوز وجود پیدا نکرده تا وصف به حالش بیاد بگه. بله اگر وصف بعد از وجود باشد قابل توجیهه، ثبوت شی این لشی این فرع ثبوت، اما این هنوز وجود پیدا نکرده، این وجوبش از کجا هستش؟ این جوابی که الان اینجا دادن همونجا در تعلیقات هم هست. پرسش و پاسخ فوق را به مناسبت ذکر کرده و قبل از او فخر رازی در المباحث المشرقیه بعد از پی بردن به اشکال در پاسخ آن وجوب سابق را وصف به حال متعلق موصوف خوانده. جناب فخر رازی هم در اینجا راه درست رو طی کرده و گفته که این وصف به حال متعلق موصوف است، نه خود موصوف. و قبل از همه البته مرحوم شیخ رئیس در الهیات شفا با بیان اینکه قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد ناظر به علت بوده و وجوب بالقیاس الالعله می باشد از اشکال مذبور باز. چون خب واقعا اشکال جدی دیگه، ما نمیتونیم وصف رو برای یک موصوفی بیاریم که موصوف نیست. خب این غلطه دیگه. تعیین فرمودن که این وصف متعلق است به حال است برای متعلق موصوف نه برای خود موصوف. خب اینجا عده این اشاره کمی طولانی شد، چرا؟ برای اینه عده بسیاری از حکما در مقام پاسخگویی از اشکال به زحمت گرفتار شدن و برخی از آنان چون پنداشتند که وجوب سابق از وجود خود شی انتزاع می شود به این تکلف دچار آمدن. ها فکر کردن که این وصف به حال خود موصوف است، غافل از این که این وصف به حال متعلق موصوف است و نه خود موصوف. به این تکلف دچار آمدن که وجوب سابق و وجود شیء معلول در خارج عین یکدیگر بوده، اینجوری فکر کردن، و در ذهن و ترتیب ذهنی جدای از یکدیگر بوده، به یکی مقدم و دیگری مؤخر می باشند. خب اینا آمدن چجوری؟ خواستن مسئله رو حل کنن، یه پرسش جدی. آقا مگر وصف ولی موصوف نیست؟ پس موصوف باید وجود داشته باشه تا وصف بیاد دیگه. شما که میگید که اشی ما لم یجب لم یوجد، پس باید وصف باشه دیگه. از یک طرف اینا قاعده رو پذیرفتن، این قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجد، این قاعده مورد قبولشون هست. از طرف دیگر با یه همچه مشکلی روبرو شدن. اومدن چجوری حل کردن؟ گفتن که در مصداق وجوب و وجود با همن، در ذهن از هم جدا هستن، در حالی که اشکال وجود داره. در مصداق قبل از اینکه وجود ممکن یافت بشود وجود نداره که ما بخوایم این کارو بکنیم. خیلی خوب، اینم از این. دوم، اشاره دوم، همان گونه که در بحث از اولویت ذاتی گذشت، برخی انگیزه اهل کلام را در قول به اولویت گریز از جبر دانستن. بله، ما این مطلب رو موقع وقتی کتاب متن کتاب رو میخوندیم توضیح دادیم. چرا آقایون متکلمین اصرار دارن بر اولویت و اولویت ذاتیه؟ چرا اینا در حقیقت گرفتار یک توهمی شدن، یک پنداری شدن، با این است که اگر ما قائل بشویم که این به اصطلاح وجوبی که برای ممکن میخواد بیاد از ناحیه علت باید اول ایجاب بشه بعد وجوب، این اقتضاش این است که فاعل ما موجب بشه، فاعل ما اختیار نداشته باشه، و این منزه از خدای عالم که در اعمالش غیر ارادی کار کنه، غیر اختیاری کار کنه. اومدن اینجا گفت چی قیاس درست کردن؟ اینجا قیاس درست کردن که اگر ما قاعده الشیء ما لم یجب رو بپذیریم یلزم که واجب موجب باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو، این قیاس تشکیل دادن. اما بیان تلازم، بیان تلازم چطور شما میگید که اگر به اصطلاح قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد رو بپذیریم لازمش این است که در حقیقت فاعل موجب بشود؟ چرا؟ میگه خب وقتی که از ناحیه فاعل و علت ایجاب آمد، خب قطعا شیء یافت میشه دیگه. اگر ایجاب، شما میگید که الماهیت قررت فامکنت فاحتاجت، تا اینجا درست. بعد میگید فوجبت فوجبت. اوجبت یعنی چی؟ یعنی از ناحیه علت ایجاب آمده. خب اگه از ناحیه علت ایجاب بیاد پس میشه فاعل موجب، فاعل غیر مختار میشه. با این قیاس به اصطلاح از اون فرار کردن، اومدن گفتن که ما قائل به اولویت ذاتیه هستیم. دوم، همون گونه که در بحث از اولویت ذاتی گذشت، برخی انگیزه اهل کلام را در قول به اولویت گریز از جبر دانستند که موجب باشه، ولیکن این گفتار در مورد اولویت ذاتی و غیر ذاتی صحیح نیست، زیرا کسانی که اولویت غیر ذاتی را انکار کرده و وجوب را مقدم بر وجوب دانستند، یعنی حکما، اغلب قائل به اختیار انسان بوده و منکرین این قاعده اغلب قائل به جبر می باشند. خب در حقیقت این یک به اصطلاح امر بالعرض است که آجاها دارن استفاده می کنند. میگن که اتفاقا حکما قائل به اختیار واجبند، اینکه واجب در کارهای خودش اراده و اختیار داره. این آقایون اتفاقا قائل به جبر هستند، نباید اینا بگریزند از این مسئله. مگه قائل به جبر نیستند؟ خب بله فاعل الهی هم میشه جبر. نه، این یه مقدار به نظر میرسه اینو دارن. اولا اینا که قائل به جبر هستن در ارتباط با فعل الهی قائل نیستن به جبر، اینکه خدای عالم و مجبور است و موجب است و امثال ذلک، این نیستن. و ثانیا این که اگر ما واقعا به اصطلاح در این باب اولویت رو برای ذوات اشیاء قائل نشویم و ایجاب را از ناحیه علت بدانیم، خب در ظاهر این است که وقتی که خدای عالم ایجاب کرد پس حتما فعل را انجام میده دیگه. در حقیقت این مشکل اینا. یه بار دیگه ملاحظه فرمایید. همون گونه که در بحث از اولویت ذاتی گذشت، برخی انگیزه اهل کلام را در قول به اولویت گریز از جبر دانستن، ولیکن این گفتار در مورد اولویت ذاتی و غیر ذاتی صحیح نیست. چرا؟ زیرا کسانی که اولویت غیر ذاتی را انکار کرده و وجوب را مقدم بر وجوب دانستند، یعنی حکما، اغلب قائل به اختیار انسان بوده و منکرین این قاعده اغلب قائل به جبر می باشند. انگیزه اهل کلام از انکار قاعده مزبور، دقت کنید، چرا آیون متکلمین الزام میکنند و بر خود لازم میدونند که بحث قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد و کنار بزنن و به اولویت توجه کنند؟ چرا؟ انگیزه اهل کلام از انکار قاعده مزبور، قاعده مزبور چیه؟ اشیاء ما لم یجب لم یوجد. حفظ اختیار برای خداوند سبحان است. انگیزه اهل کلام از انکار قاعده مزبور حفظ اختیار برای خداوند سبحان است. خب آنان بر این گمانند، یعنی متکلمین اینجوری فکر میکنند که اختیار الهی نسبت به دو سوی فعل مستلزم عدم ضرورت فعل است. یعنی چی؟ اگه خدای عالم اختیار داره یعنی چی؟ اختیار خدا یعنی چی؟ یعنی این ممکن نسبت به وجود و عدم علی‌السوا باشه. این میشه اختیار خدا، که خدا اگه خواست اون رو ایجاد میکنه، اگه خواست اون رو معدومش میکنه. این یعنی اختیار خدا. اگر ما بیایم بگیم که این ماهیت از ناحیه علت ایجاب میاد و واجب میشه، خب این از حالت استوا خارج میشه دیگه. چون از حالت استوا خارج شده، پس از تحت اختیار و اراده ارائه خارج شده است. یه بار دیگه بزنید. انگیزه اهل کلام از انکار قاعده مزبور حفظ اختیار برای خداوند سبحان است. خب آنان بر این گمانند، یعنی متکلمین گمان میکنند که چی؟ که اختیار الهی نسبت به دو سوی فعل مستلزم عدم ضرورت فعل است. اگر ضرورت فعل باشه یعنی واجب بشه دیگه. وقتی واجب شد خب طبعا شی تحقق پیدا میکنه، چه بخواد چه نخواد. اینجوری فکر میکنن. در حالی که متکلمین گفته اهل حکمت را که خداوند را فاعل موجب، خب اینا یه مقداری متکلمین تو بخشید حکما تو کلامشون گفتن که خداوند فاعل موجب است، یعنی ایجاب میکند نه موجب. اینا موجب را که ایجاب کننده است را موجب خوندن و گفتن حکما معاذ الله معتقدند که واجب سبحانه و تعالی در افعال اختیاری اختیار ندارد و موجب است. متکلمین گفته اهل حکمت را که خداوند را فاعل موجب به کسر جیم میخوانند، به خطا فاعل موجب به فتح جیم خواندند. و این مغالطه لفظی که ناشی از ناآشنایی با ظاهر الفاظ است، آنان را در آن گمان راسخ نمود. خب اول اینا یه گمانی داشتن، بعد گفتن که شما نگاه کنید آقایون حکما میگن واجب سبحانه و تعالی در افعالش موجب است، در کارهای اختیاریش موجب است، اختیار نداره. در حالی که اینا میگن موجب به فتح به کسر جیم نه به فتح جیم. و این مغالطه لفظی که ناشی از ناآشنایی با ظاهر الفاظ است، آنان را در آن گمان راسخ نمود و با تأکید بر این که خداوند فاعل مختار است به انکار ضرورت و وجوبی پرداختن که از ناحیه فاعل مختار به فعل اعطا میگردد. خب آیون تو کلام متکلمین، حالا ما الحمدلله خدا رحمت کنه این حکما رو که برای ما این فضا رو باز کردن و وگرنه ما توی این حرف ها باید دست و پا می زدیم. اونقدر تو این کتاب ها راجع به این مسائل حرف زده، مخصوصا متکلمین، که چی؟ که این قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد با چقدر با حکما مخالفت کردن که قائلن به اینکه واجب معاذ الله فاعل موجب است و نه مختار. اینجوری حرف، اما الان مسئله روشن شده، باز شده که آقا این موجب نیست، موجب است. اولا این ایجابی که از ناحیه حق میاد، خود این ایجاب چون از ناحیه او میاد یعنی اختیار، ولی این ایجاب نمیکرد که، چون شما میگید این از ناحیه علت دیگه، درست؟ پس از ناحیه علت داره ایجاب میاد. الفاعل بالاختیار، این فاعلی که به اختیار هست اگر یه کار اضطراری میکنه، این بر مبنای اضطرارش اختیاره. اگر در مرحله وجوب داره کار میکنه، چون قبلش اختیار داشته و با اراده و اختیار این ایجاب را ایجاد کرده است. خب سوم، همان گونه که در کتاب نهایت الحکمه نیز تصریح شده است، وجوبی که در قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد مطرح است و در اعتبارات طولی ماهیت نیز عنوان گرده. اعتبارات طولی ماهیت چیه؟ الماهیت و قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت و اوجدت و وجدت. اینو میگن اعتبارات طولی ماهیت. و در اعتبارات طولی ماهیت نیز عنوان میگردد وجوب سابق است که به ایجاب فاعل حاصل میگردد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این رابطه این وجوب را وجوب سابق که از ناحیه علت میآید برای معلول خواندن. فاعل با ایجاب خود زمینه تحقق معلول را فراهم نموده. تحقق معلول به ایجاد فاعل است، ولی زمینه تحقق به ایجاب فاعل است. دقت کنید، فاعل با ایجاب خود زمینه تحقق معلول را فراهم نموده، راه‌های عدم را بر آن سد می‌نماید و از این طریق به معلول وجوب می‌بخشد و معلول. خب آیون این چرا میگن که این نکته بدی است اینجا، چرا میگن که حتما باید معلول قبل از اینکه از ناحیه علت ایجاد بیاد باید ایجاب بیاد و واجب بشه؟ چرا؟ برای این استش که میخوان همه راه‌های عدم را سد کنن. تا همه راه‌های عدم سد نشه وجودش دلیل میخواد. اول ایجاب میکنن، زمینه فراهم میکنن تا همه راه های عدم بسته بشه، بعد ایجاد میکنن. ملاحظه کنید. بله بله، در حقیقت همینطوره. ما در تحلیل ذهنی اینجوری میکنیم. فاعل با ایجاب خود زمینه تحقق معلول را فراهم نموده، راه های عدم را بران سد مینماید. این جمله قابل توجهی ها. ما تا راه های عدم رو سد نکنیم هنوز، اگه فقط کن 99.99% چی شد؟ این به اصطلاح هنوز راه برای این که معدوم باشه داره، این چه یافت نمی شود. همچنون سوال هستش چرا یافت شده؟ این تا به حد ضرورت نرسه پس باید اول وجوب بیاد بعد وجود بیاد. فاعل با ایجاب خود زمینه تحقق معلول را فراهم نموده، راه های عدم را بران سد می نماید و از این طریق به معلول وجوب می بخشد و معلول با این ترتیب وجوب مذکور را از علت دریافت می دارد. بدیهی است ضرورتی که از ناحیه فاعل می آید هرگز بر فاعل حکومت نمی کند. اینجا اون جوابی است که ما به متکلمین می دیم. آقایون متکلمین می گن که این ضرورتی که داره از ناحیه علت برای معلول میاد باعث میشه که فاعل موجب باشه. میگن آقا برادر، اون چیزی که از ناحیه فاعل داره میاد خود وجوب و ایجاب داره از ناحیه فاعل میاد. اگه از جای دیگه میومد حق با شما بود. خود این علت، خود این فاعل داره ایجاب رو ایجاد میکنه. یعنی چی که موجبه؟ این موجب اصلا بحث اون نیست. الان اون رو 10 بار تکرار کردید، اصلا مربوط به یجب و انو یجب علی الله نیست. خب بله، اون که هست، اون که هست، ولی الان بحث ایجاب است. این ایجاب زمانی تحقق پیدا می کند که از ناحیه خود موجب باشد. اگر از ناحیه موجب نباشد جای اشکال هست، ولی چون از ناحیه موجب داره میاد دیگه موجب خواندن فاعل معنا ندارد. بدیهی است ضرورتی که از ناحیه فاعل میآید هرگز بر فاعل حکومت نمی کند تا آنکه موجب بودن به فتح جیم فاعل را آنچنان که متکلمین پنداشتن نتیجه دهد، بلکه نتیجه این اعطا تنها موجب بودن، موجب به کسر جیم فاعل است و وجوبی که با اختیار فاعل اعطا می شود هرگز منافی با اختیار او نمی باشد. این مسئله قابل توجهه، چون تمام دغدغه آقایون متکلمین همینه، همین تیکر مرازی فهمه. همه دغدغه اینه که فاعل با اینکه ایجاب میکنه اصلا معنا نداره که موجب باشه. چرا؟ چون ایجابش از ناحیه خود فاعله، او داره ایجاب میکنه، این دیگه موجب بشه معنا نداره. الحمدلله رب العالمین.